اینها زیادی حبابی شدن و از نوسانات کاذب اونها جلوگیری بشه. اما رئیس اتاق بازرگانی ایران راجب تعیین تکلیف تعرفه برق صنایع با حکمیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفتن که متن کامل مصوبه هم منتشر شده، در این جلسه مصوب شده که دستورالعمل مربوط با رعایت ترتیبات مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و با مشارکت بخش خصوصی در خصوص قوانین مربوط به قیمت برق در صنایع، تعرفه های برق صنایع بر اساس تفکیک نوع مصرف کنندگان صنعتی، تجاری و خدماتی، دارا بودن فیدر اختصاصی و فیدر عمومی، لحاظ کردن محدودیت های اعمالی در شبکه برق و پاداش همکاری کاهش بار تعیین بشه که با این اعلامیه و حکمیت، یعنی برق با 6 عامل جدید برای صنایع اعمال میشه. یکی این که شرکت ها تجاری هستن، خدماتی هستن یا تولیدی هستن، و اینکه چقدر از میزان نیازشون رو از طریق شبکه دریافت میکنن، چه مقدارش رو خودشون تعیین میکنن و این رو در چه پیکای زمانی مصرف میکنن، این رو هم قرار اعمال کنن. با این وضعیت میشه بگیم که تعرفه برق هوشمند میشه و بر اساس فعالیت صنایع و میزان مصرفشون تهیه خواهد شد. این رو هم باید بگیم که همکنون 30,000 مگاوات طرح تولید برق از منابع تجدیدپذیر مثل سلولهای خورشیدی در کشور توسط صنایع و بخش خصوصی در دست اقدام هست. همکنون هم بالای 20,000 مگاوات برق دارن تولید میکنن. شرکت‌های صنعتی بزرگ همین رو به شبکه منتقل میکنن، هم در فصولی از سال که شبکه نیاز نداره مصرف صنایع رو داره برطرف میکنه. در مجموع به نظر میرسه تا پایان سال دیگه صنایع ما بتونن 50,000 مگاوات برق خودشون رو از طریق منابع انرژی تجدیدپذیر که همون انرژی بادی و خورشیدی هست تامین کنن. ضمن اینکه صندوق توسعه ملی هم یک سرمایه گذاری 1,500,000,000 دلاری انجام داده،
بله،
و قرار 30,000 مگاوات برق کشور رو از طریق انرژی تجدیدپذیر زمینش رو فراهم.
بسیار خب. آقای وکیلان یه سوال هم بپرسم برای شنونده ها. الان در آنچه که عرضه شده به بازار سرمایه، شما چه پیشنهادی دارید برای خرید توی این روزا؟
خب با فعال شدن ریسک‌های سیستماتیک، همونطوری که دیروز مشاهده کردیم، بازار محتاطانه داره عمل میکنه. نقاط اشباه خرید رو داریم، یعنی خریداران به علت اینکه ریسک‌های سیستماتیک رو می‌بینن خریدهای زیادی انجام نمیدن. فروشندگان از این به بعد بر اساس اون حافظه تاریخی که بازار بورس داره تا اسفند ماه فروش بر خرید غلبه داره. دلیل عمدش هم به خاطر تسویه اعتباری کارگزاری هاست، پرداخت ایدی، پاداش، سنوات نهادهای مالیه که بسیاری از نهادهای مالی مجبور میشن دارایی های سرمایه خودشون که همین سهام هست و بفروشن تا بتونن سنوات و ایدی و پاداش کارمندان و کارکنانشون رو پرداخت کنن.
بله.
از اسفند ماه ما تقریبا هر ساله در این 5-6 سال شاهد شکل‌گیری یک روندهای مثبتی بودیم.
بله.
میتونیم بگیم خواب زمستانی بورس توی این فصل هست. خیلی با احتیاط معامله کنن و حتما از ابزارهای غیر مستقیم مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده کنن. دیروز هم عرضه اولیه‌ای داشتیم، دومین نماد صنعت چاپ که صنعت مهمی است، چاپ و بسته‌بندی در بازار سرمایه ایران عرضه شد.
بله.
این 630مین شرکت بورس تهران بود که مورد عرضه عمومی اولیه قرار گرفت. صنعتیه که میتونه در سالهای آتی سود خوبی رو داشته باشه. نماد قبلی که در این صنعت وجود داشت بازدهی خوبی رو داشته، تقریبا حاشیه سود خالص 30% رو داشته نماد قبلی. و پیشبینی میشه نماد چاپی هم که عرضه اولیه شده در همین حدود بازدهی سود خالص رو برای سهام
راجع به این عرضه اولیه هم با احتیاط عمل بکنن یا چیز خوبیه؟
بله حتما مطالعه کنن. این که دیگه مثل گذشته نیست شما یک عرضه اولیه بخرید رها کنید سالها و بعد سراغش برید. باید حتما در مجامعش که شرکت میکنید افزای سرمایه ها رو مواظب باشید، دقت کنید. حتی عرضه های اولیه که امسال هم انجام شد اینجوری نیستش که هم اکنون هم مثبت باشن.
خیلی مثل قبل نیست. چون قبلا عرضه اولیه که انجام شد همه با شوق و ذوق میرفتن میخواستن به قول شما رها میکردن.
الان تعداد عرضه اولیه ها زیاد شده. عرضه های اولیه هم ریسک های خاص خودش رو داره، باید با دقت اعمال بشه، با دقت خریداری بشه، حتما قبلش صورتهای مالی شرکت رو ببینن، وضعیت شرکت رو ببینن و با هدف شرکت در مجمع و دریافت سود نقدی باید عرضه اول یا خریداری بشه. این مهمترین، یعنی استراتژی تغییر پیدا کرد. قبلا بورس سیاستش این بود که 30-40% پایین تر از ارزش گذاری این ارزه های اولیه رو داشته باشه یه سود 30-40% میگیره. الان شرکت ها دیگه اون حاشیه سود بالا رو ندارن که بتونن یک بازه مثلا 100%، 200% رو تو ارزه اولیه اعمال کنن.
بله.
بعضی از شرکت ها حاشیه سود خیلی خوبی دارن، بعضی ها ضعیفن و این باعث میشه که نوسانات در بازار اولیه هم ایجاد بشه.
بسیار خب، بس به خواب زمستانه بازار بورس توجه کنم و خریدارو خیلی محتاطانه انجام بدن.
و پیشنهاد میکنیم صندوقهای درآمد ثابت محلی امن هست برای ریسکای سیستماتیک. از صندوقهای درآمد ثابتی که بازدهی‌های مناسبی دارن در این شرایطی که ریسکای سیستماتیک بر اقتصاد ایران و جهان هم باز هم به همین شکل است غالب هست استفاده کنن و سرمایه‌شون رو زیاد به خطر نندازن.
خیلی ممنونم از شما آقای وکیلیان بابت توضیحات مثل همیشه خوبتون و کامل. باهاتون خداحافظی میکنم. روز بخیر. شما همراهید با برنامه سرمایه بیدار که از رادیو تهران داره تقدیم حضورتون میشه. بارها صحبت کردیم راجع به بحث سرمایه گذاری در هر شرایط اقتصادی و بعد بدونیم که اونهایی که الان تولید کننده هن، حالا چه محلی چه در حد خودشون، چه فقط در حد یه بسته‌بندی ساده و رسوندن محصول از دست روستاییان به خریداران در شهرها، همه دارن در روند تولید سرمایه گذاری میکنن، تلاش میکنن. هر کس به قدر خودش، هر کس به اندازه وسع خودش میتونه این کار انجام بده و البته مطمئن باشه که این قدم های مثبت باعث میشه که آینده اقتصادی مملکت روشن‌تر باشه و این خبر خوبیه. حالا شاید برای خودمون، اولی برای نواده هامون، برای بچه هامون قطعا میتونه آینده بهتری رو رقم بزنه. یازده و 38 دقیقه هست. ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای اکبر مشهدی‌زاده، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پلاستیک و نایلون و ملامین. سلام آقای مشهدی‌زاده، خوش آمدید، روز شما بخیر.
سلام، خیلی ممنون، روز شما هم بخیر. سلام از من خدمت شما همکاران و شنوندگان رادیو تهران، در خدمتم.
خیلی ممنونم. آقای مشهدی زاده، این روزها حالا در فضای مجازی که نگاه میکنیم خیلی ها دارن وقتی تولید محتوا میکنن مشاغلی رو به بقیه پیشنهاد میدن. یکی از این مشاغل هم که من دیدم خیلی خیلی حالا تعریفش رو میکنن، خیلی معرفی میکنن، مشاغلی هستش که مرتبطه با حوزه فعالیت شما، حالا در حوزه پلاستیک، در حوزه نایلون، و میگن که اینا حتما حالا به سود میرسه چون خیلی مورد استفاده است و خیلی ها حالا خریدارش هستن. برامون بفرمایید که سرمایه گذاری در حیطه شغلی شما چه ویژگی هایی داره و چه فرصت هایی پیش روش هست؟
ازم بزرگ شما من اون تبلیغاتی که منم مشاهده کردم تو فضای مجازی یه پیشنهادات سودهای اقوا کننده ای رو دارم میدم، یه واحد تولید دستگاه های ابتدایی رو داره تو فضای مجازی تبلیغ میکنه دیگه، در ماه این تومن شما سود میکنه.
بله.
ما اگر خوب بود دیگه خود دستگاه نمیفروختی، پس این دستگاه رو بذارید خونت یا جایی مثلا. واقعا دارن بعضی از افرادی هستن که میخوان یه مشاغل خونگی را بندازن، میرن ماشین آلاتی میخرن، بعد که وارد بازار کار میشن و بازاریابی یا خرید مواد محصول که برای بسته‌بندی باشه و اینا به مشکل میخورن، اکثرا هم به تعطیلی میشه و پولشون هم به هدر میره. به کلیه افرادی که میخوان در این زمینه سرمایه گذاری کنن، اتحادیه پلاستیک تهران آماده است مشاوره بده.
چقدر عالی.
قبل از خرید هر گونه اصلا به تبلیغاتی که تو فضای مجازی راجع به محصولات مرتبط با اتحادیه پلاستیک میشه، بسته‌بندی سفره، فریزر، زباله یا ظروف یک بار مصرف، هر چیزی قبل از اینکه وارد این قول معروف مجموعه تولید یا خرید محصولات بشن، به هیچ عنوان این کار نکنم. فقط قبل از اون با اتحادیه پلاستیک مشاوره بکنم. اتحادیه پلاستیک آماده مشاوره هست.
پس کسانی که میخوان وارد این حوزه بشن، الان آقای مشهدی زاده پیشنهاد خوب بهشون دادن، برن وارد اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پلاستیک نایلون بشن و از مشاوره این عزیزان بهره مند بشن، چون به هر حال کسی که چندین سال داره در این حوزه فعالیت میکنه، چند وخم ماجرا رو میدونه، پستی و بلندی بازار میشناسه و اونه که میتونه کمک بکنه. حالا آقای مشهدی زاده اگر اومدن مشاوره گرفتن، یه سرمایه معقولی هم داشتن و خواستن که وارد این هیته بشن، آیا بهتره که قبلش با کس دیگری کار بکنن یا یعنی اینکه خودشون میتونن به صورت مستقیم شروع بکنن؟ پیشنهاد شما چیه؟
ببینید من الان یه کوتاهی ادامه دارم. ببینید تمام سازندگان ماشین‌آلات پلیمری معتبر،
بله،
که سابقه دارن، هیچ کدوم در فضای مجازی این تبلیغات نمی‌کنن. هیچ کدوم از سازندگان معتبر که در حوزه تولید ماشین‌آلات پلیمر وارد فضای مجازی نشدن، تبلیغات نکردن، فقط تبلیغاتشون در حوزه فضای کسب و کار صنایع پلیمره. در این مورد هم که همون عرض کردم، ببینید اینا باید بیان اتحادیه بعد بگن ما چقدر سرمایه داریم، اتحادیه بهشون پیشنهاد بدی که چه کاری انجام بدید. بعد کلن قبل از اینکه وارد تولید بشید، کسی که وارد تولید، چه تولید محصولات پلاستیک و پلیمر، بله، چه هر محصول دیگه، قبلش باید بازاریابی بکنم ببینن آیا شما میخوای وارد یه بازار تولید یه محصولی بشید، بازار چی دیگه، اتفاق حرف یکی دو نفر نکنم.
آخه میگن پلاستیک و نایلون رو همه استفاده میکنن، توی هر شغلی که بری به هر حال خریدار خودشو داره. واقعا اینطوریه؟
ببینید خریدار خودشو داره، ولی اون هم برای خودش یه معقوله داره، یه بازاریابی داره، یه به قول معروف تجربه و فنی رو داره. شما حتی یکی داره خاک رو سمت خیابون برد بیابون جمع کنه، خاک هم جمع کنه، اگر بازاریابی نتونه بکنه میگن خاک خوب به هست دیگه. حتی آب معدنی هم همینجور.
درسته.
ببینید شما کسی که وارد مجموعه میخواد بشه، وارد تولید بشه، پیشنهادی که ما داریم و کلن افرادی که وارد تولید شدن تجرباتی دارن و موفق شدن، اول از توزیع از فروش محصول اومدن داخل بازار، اون محصول رو بردن برای فروش، توزیع دیدن آره بازار داره، وارد اون مجموعه شدن. شما وقتی که محصول هم تولید کنید نتونید به فروشی به طب چی میشه، با مشکل نقدینگی که دارم، انبوه جنس تولید شده بازار هم نداری، به تب باید ضرر بدید، جنس رو به ارزون بدید، بازار هم ازشون استقبال نمی کنه. قبل از اینکه وارد تولید بشن ما پیشنهادی که به عنوان یه فرض دادا مسئولیت اتحادیه رو نداره، باید بعدی که از اینکه 40 خورده این از که 50 سال تو این کار هستم،
بله،
پیشنهادم اینه که قبل از اینکه وارد تولید بشن یه مدتی همون محصولی که حالا به ذهنشون اومده خوبه برم حالا با به قول معروف مقدار برن بازاریابی کنن، فکر کنن، حتی برن از کارخونه جات بخرن برای اینکه مشتری هم پیدا کنن با سود کم هم بفروشن، ببینن آیا این جنس تو بازار خریدار داره یا نداره.
اول یعنی مشتریشونو بشناسن، سلیقه‌شو، بشناسن.
ببینید بازاریابی قبل از هر کاری، بازاریابی یعنی که برنامه ریزی دیگه. شما وقتی که محصول میخواید تولید کنید باید ببینید که این محصول تو بازار ایران یا بازار تهران یا بازار شهرهایی که محل سکونتشون هستن آیا خریدار داره، چقدر از این محصولات تو اونجا تولید میشه، آیا ایشون تولید بکنه، میتونه محصولش تو حوزه جغرافیایی محل کارش ما عرضه بکنه یا خود کشور ما. بعدم وارد بله.
ما با یکی از
اینم
نکته مهمه. ما با یکی از عزیزانی که در اتحادیه تولید کنندگان طلا و جواهر بودن صحبت کردیم و ایشون یه پیشنهادی دادن، گفتن حالا اونهایی که سرمایه خیلی کلانی ندارن، جا ندارن، فضا ندارن برای اینکه یه کارگاهی رو ایجاد بکنن توش مشغول به کار بشن، میتونن من یه سری از دستگاه‌ها رو تهیه کنن در منزل خودشون، یه اتاقی رو خالی بکنن و حالا صنف طلا و جواهر اینطور هست که میشه با برش‌های لیزری سری کارها رو انجام داد. آیا کسانی که فضای کافی ندارن، بودجه‌ش هم ندارن که برن جایی رو بگیرن، کارگاهی رو بگیرن، میتونن در واقع هیته نایلون و پلاستیک همین کار رو انجام بدن؟ شما توصیه دارید براشون یا نه؟
ببینید نایلون هر کسی تو فضای مجازی پیشنهاد بکنه به افراد که میتونه با ماشین‌هاش تو فضای خونه‌اش بتونه محصولات پلاستیکی رو تولید کنه،
بله،
اشتباه محض. ببینید به عنوان فردی که مسئولیت اتحادیه رو دارم، به عنوان فردی که سالیان ساله که تو این حوزه تو بخش تولید و توزیع فعالیت کردم، به هیچ عنوان نه تو هیچ شرایط هیچ که پیشنهاد نمیکنم که داخل بیان. اولا مشکل شهرداری رو داره، مشکل همسایه‌ها رو داره، سر صدا هست اینا، یه طرف
بله.
اصلا جنبه خانگی نیست، من تولیدات محصولات براسی که اصلا جنبه خانگی نداری که ما.
خب فضاهای کاری اشتراکی وجود داره توی بعضی کارگاه‌ها که حالا اجاره میدن، میتونن به صورت اشتراکی بعضی اینها رو تعیین
بکنن. خب حالا ببینه اشتراکی هم باید اون فردی رو بشناس، باش مشارکت کنی که این کار تجربه داشته باشه،
بله.
چند نفرم حتی پول سرمایه‌شون رو جمع کنن یه کارگاه تولیدی بزنن، بازم نتونن فروش داشته باشن، به محصول که تولید میشه بازار باید داشته باشه،
بله.
تا تولید بشه تا بتونن سوداوری برای واحد تولید.
الان به قول شما برند یا ویژند های متعددی هم در بازار وجود داره، یعنی وارد فروشگاه بشی بسیار زیادن، انواع و اقسام، ولی نکته جالب به قول شما همینه که خیلی هاشون همون، حالا من کیسه فریزر رو خواهم بگم، باز میکنی همون اول پاره میشه، اصلا نمیشه استفادهش بکنی، با اینکه میگم بسیار متنوع و متعددن اما خب کیفیت لازم رو ندارن و دفعه بعد انتخاب مشتری اون محصول قطعا نخواهد بود.
دقیقاً.
خب الان یک شخصی بیاد پیش شما بگه من یه سرمایه‌ای دارم، اولا بهش بگید که چقدر سرمایه لازمه برای ورود به این کار، حالا به قول شما بعد از اینکه بازاریابی رو طی کرد و فضای کار و مشتری رو شناخت و فهمید که با چه کیفیتی باید کار تولید بکنه، چه مقدار سرمایه نیاز داره برای اینکه بتونه یه کاری حالا حداقل شروع بکنه؟
ببینید اگر یه کار ابتدایی‌تری می‌کنی، کوچیک‌تری مجموعه تولیدی رو یک فردی تو حوزه صنایع پلاستیک خط بزنه، پیچ پریزه، ظروف یک بار مصرف، حتی ظروف پلاستیکی، اینا حداقل با سرمایه و ماشینات اینا حداقل 2 میلیارد تومان حداقل سرمایه گذاری،
حداقل 2 میلیارد تومان باید سرمایه
گذاری، حداقل بگونم که اون کاری که داره انجام میده شاید مثلا میگم یه ذره خودش هم یه جایی شاغل بشه، این دو برابر حقوق شاغلیش رو بگیره. میتونید من همون عرض کردم اولش که تو فضای مجازی افرادی هستن که قول معروف،
آره میگن مثلا ماهانه بالای 150 میلیون سود داره،
اگه ماهانه تا بالای 150 تومن میگه ماشین آلات من 200 میلیون تومنه یا 500 میلیون تومنه، ماهانه صد اگه ماهانه 150 میلیون تومانه خود 10 تا از اون دستگاه رو بذار توی یه تا ماهانه 1.5 میلیارد در بیاد دیگه احتیاج نیست دستگاه بسازی.
همین دیگه. پس بیان با مشاوره های اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان نایلون و پلاستیک هماهنگ بشن با حداقل سرمایه، حالا با مشاوره و بازاریابی هم که از قبل انجام دادن کارو شروع بکنن. قدم بعدی چیه آقای مشهدی زاده؟
قدم بعدی همینی که دیگه اول بازاریابی بکنن، قدم بعدی تولید، و بعد اتحادیه هم در همه زمینه‌ها میتونه مشاوره فکری برای دوستان.
آقای مشهدی زاده، خیلی وقتا تولید کنندگان نگران قوانین اتحادیه هستن. اتحادیه شما، اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پلاستیک و نایلون چه قوانینی داره، حالا هم در جهت حمایت و همین که آیا قوانینی وجود داره که مانع افراد بشه برای شروع کارشون؟
نه ما اصلا ببینه پیش کنه ما ببینید ما تو اتحادیه ما وقتی که کسی متقاضیه بیاد برای پروانه، اگر تولیدی و توزیع باشه کلن کارکنان اتحادیه، مجموعه هیئت مدیره اتحادیه، اولویت اول اتحادیه ما اینه که اول پروانه واحد تولیدی رو صادر بکنن،
بله،
بعد پروانه توزیعی رو. یعنی ما اولویتی که اصلا ما اولویت خارج از نوبت، خارج از هر مسائلی، اگر دیگه بعض مالگه میشه مشکلات مالیات میشه که باید استعلام های مالیاتی ما به 186 که یک سنگ بزرگی یک واحد های تولیدی که مشکل ایجاد میشه در دریافت جواز و پروانه فعالیت، اگه پروانه فعالیت نگیرن بخوان برقشون استفاده بکنن اون برقش داره برق صورت تجاری حساب میکنه،
بله،
محاسبه میکنه. اتحادیه دیرای زمینی که دستش خالیه دیگه هیچ کنه، چون سیستم هم صدور پروانه هم سیستمیه،
بله،
اگر تو مشکل مالیاتی داشته باشن، حتی ما واحدهای تولید داریم که 100 هزار تومان یا 200 هزار تومان بدهی داشته پروانه بهش نتونستیم صادر کنیم، یعنی سیستم اجازه نمیده. ولی ما کلا تو اتحادیه پلاستیک صدور پروانه اگر مشکلات مربوط به سایر ادارات نباشه که اونا باید نظر بدن، ما خارج از نوبت اصلا ما اولویت کاری، حتی نامه دون 5 نفر بیان برای نامه گرفتن 10 نفر، ما اولویتمون اینه که اول نامه واحد تولیدی رو ما بدیم به اداره مربوطه کارش شرط بشه، بعد واحدهای تولیدی، چون واحدهای تولیدی زیاد به مشکل نمیخورن، واحد تولیدیه که به مشکل میخوره با نیروی کار و با هزینه‌ای که داره. برای یک اینا پس بحث عمده ای هم که الان ما داریم تو واحدهای تولیدیمون که مشکلی داشته، مشکل ماشین‌آلات
که الان به روز باشه. اتفاقا همین رو میخواستم بپرسم،
اگر صنعت میخواد روش بکنه تو هر زمینه ای باید ماشین‌آلات به روز دنیا باشه تا بتونی با رقبای خارجی شما رقابت بکنی.
خب کاری کردید برای اینکه حالا جوانای متخصص و شرکت‌های دانش بنیان، اونهایی که میتونن بعضی از این وسایل رو بومی سازی بکنن، وارد اتحادیه بشن، بتونن فعالیت بکنن، کاری انجام دادید در این حوزه؟
ببینید هستم، ما ماشین سازای خوبی هم داریم، خب ماشین سازای خوبی داریم، خب یه مقدارم دانش ماشین‌آلات پلیمری وارداتی، دانش وارداتی،
بله،
بعد ببین باید تونم وقتی که هر چند سال یک بار تو کشورهای نمایشگاه پلاستیک برگزار میشه، کشورهای که صاحب سبک هستن و کشورهای بزرگ، ماشین سازای ما اونجا مراجعه میکنن یا واحدهای تولیدی ما، ولی متاسفانه میبینن که با این بحث گرونی ارز و اینا خیلی سنگینه و نمیتونن ماشین آتشون بروز بکنن. این کار تنها با کمک بانک هاست که بانک ها بتونن برای ماشین آلات وام بدن. اگر بانکی به یک کارخونه برای ماشین ها واردات ماشین ها اگر 1 میلیون دلار وام بده، مطمئنم 10 میلیون دلار حداقل یا 20 میلیون دلار ارزآوری برای داخل مملکت ما خواهد شد.
یه سوال دیگه هم بپرسم، ولی خب خیلی زمان نداریم، در حد 1 دقیقه پاسخ بدید. در صنعتی که شما دارین فعالیت میکنین کار به صادرات هم میرسه، آیا کار موفقی داشتین در این حوزه؟
ما واقعاً تو تمام زمینه‌های صنایع پلیمری ما صادرات خوبی رو داشتیم و داریم،
بله،
و صنعتگرای ما با تمام با اون ماشین‌آلات که موجودشون با تمام کشورها میتونن رقابت بکنن. اگر مشکل تحریم نباشه یا مشکلات دیگه تو بحث صادرات ما هیچ مشکلی نداریم. بازم اگه بخوام با کشور دیگه رقابت کنیم، اول باید ابزارش داشته باشیم. ابزارم اینه که با ماشین‌آلات روز دنیا،
بله.
باید محصولات که ماشینات روزه دادن که بهینه سازی میشه، بهره وری زیادی زیاد میشه، به تبع برای واحد تولیدی هم موفق میشه.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای اکبر مشهدی زاده، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پلاستیک و نایلون و ملامین. ممنونم با ما امروز همراه بودید. آرزوی موفقیت میکنم براتون و ممنونم از راهکارهایی که با آنهایی که تازه میخوان وارد این صنعت بشن دادید. روز بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از همه شما عزیزانی که امروز تا لحظات پایانی برنامه ما رو همراهی کردی. در مسیر رشد و تولید هر روز فرصت تازه‌ای برای ساختن داریم و حواسمون باشه که باید ایمان داشته باشیم به توانایی‌های خودمون و ظرفیت بالای کشورمون در تمام منابع و هر آنچه که نعمت‌های الهی او به ما داده شده. روزتون بخیر، وقت عاقبتتون خوش، خدا نگهدار.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمی خوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
نحن لا نهزم عندما ننتصر ننتصر وعندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 MHz بشنوید.
اینجا رادیو تهران، ساعت هم 11:59 و موعد اذان ظهر امروز به وقت شرعی تهران 12